و ساعت 8 بامداد به وقت ایران وارد سومین بخش برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا شدیم. اما قبل از هر چیز باز هم از همکارم کیان منبی میخوام که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. کیان،
با درودی دوباره. وقوع یک انفجار در نزدیکی سفارت بریتانیا در منامه پایتخت بحرین گزارش شده است. هنوز خبری در مورد خسارات احتمالی ناشی از انفجار بمب که گفته می شود در داخل یک مینیبوس کار گذاشته شده اعلام نشده است. شهروندان روسیه از بامداد امروز برای انتخاب نمایندگان مجلس دومای این کشور به پای صندوق رأی می روند. نامزدهای معرفی شده از سوی 7 حزب عمده روسیه بر سر 450 کرسی مجلس دوما با یکدیگر رقابت می کنند. حدود 110 میلیون نفر در روسیه واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، حزب حاکم روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین، نخست وزیری که در دوره کنونی 315 کرسی از 450 کرسی پارلمان روسیه را در اختیار دارد، احتمالاً کرسی‌های بیشتری را در مجلس آینده هم به دست خواهد آورد. گروه‌های اپوزیسیون می‌گویند انتخابات پارلمانی عادلانه نیست، چرا که به گفته آنان مقامات دولتی حزب حاکم را با پرداختن پول و خرید ساعات پخش برنامه در رادیو تلویزیون تقویت می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید بحران روابط تهران و لندن نباید در روابط دیپلماتیک دولت‌های اروپایی با ایران اثر بگذارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست گفت این موضوع نباید برای دولت‌های اروپایی مشکلی به وجود آورد. و افزود دولت بریتانیا تلاش می‌کند تا مشکل بین تهران و لندن را به سایر کشورها گسترش دهد، اما آنها نباید روابط خود را به این بحران محدود کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان تلفنی گفتگو کرد. خانم کلینتون در این گفتگو کشته شدن 24 سرباز پاکستانی را در حمله هوایی اخیر ناتو تسلیت گفت. گفتگوی تلفنی کلینتون و یوسف رضا گیلانی در آستانه کنفرانس بین‌المللی درباره آینده افغانستان صورت می‌گیرد. در این کنفرانس روز دوشنبه در بن این کنفرانس روز دوشنبه در بن برگزار می‌شود و پاکستان در اعتراض به حمله هوایی ناتو در آن شرکت نمی‌کند. اتحادیه عرب بار دیگر ضرب العجری برای حکومت سوریه تعیین کرد و از بشار اسد خواست تا روز یکشنبه طرح پایان سرکوب را امضا کند. وزرای خارجه اتحادیه عرب که روز شنبه در دوحه قطر تشکیل جلسه داده بودند، با ارائه طرحی ابتکاری خواستار توقف سرکوبی مرگبار معترضان و مخالفان دولت سوریه شدند. در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید آمار تلفات اعتراضات ضد دولتی در سوریه به 4000 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفته است 4000 تن از معترضان نیز از زمستان گذشته تا کنون بازداشت شدند. اخوان المسلمین مصر روز شنبه خواستار پذیرش نتایج انتخابات از سوی تمامی احزاب و جریانات سیاسی این کشور شد. حزب آزادی و عدالت نزدیک به اخوان المسلمین در مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر که هفته گذشته برگزار شد حدود 40% آرا را به دست آورده است. و در پایان اینکه کشف دو بمب عمل نکرده در مربوط به جنگ جهانی دوم در نزدیکی شهر کوبلنز در غرب آلمان منجر به تخلیه حدود 45000 تن از ساکنان این منطقه شده است. این بمب ها یکی با طول حدود 3 متر و وزن 1800 کیلوگرم و یک بمب کوچکتر در اعماق رودخانه راین یافته شدند.
با تشکر از همکارم کیان منوی. کیان، دیگه فکر کنم برنامه خبرخانی تو تموم شد و بخشای دیگر رو همکارای دیگه میان. اما به روسیه میریم. روسیه میگه تحریم‌های پیشین علیه ایران تأثیرشون رو از دست دادن و تحریم‌های تازه و تهدید نظامی هم برای حل مسئله هسته ایران کارایی نداره. سفیر روسیه در سازمان ملل میگه تنها راه اینه که ایران به بازگشتن به میز مذاکره تشویق بشه. روسیه پیشتر طرحی گام به گام رو برای حل مسئله هسته ایران پیشنهاد کرده بود که بر پایه این طرح اگر ایران میتونست به پرسش‌ها و ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جواب بده، در هر مرحله با تشویق‌هایی روبرو می‌شد، از جمله سیاست رفع تدریجی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. اما با اوج گرفتن تنش‌ها بین ایران و غرب، این طرح اکنون به سایه رانده شده. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر این گزارش.
تحریم و تهدید کارگر نیست. مذاکره تنها مذاکره. در گیر و دار افزایش تنش‌ها میان ایران و غرب، سفیر روسیه در سازمان ملل روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش با تحریم‌های تازه علیه ایران مخالف است و بر این باور است که برای حل مشکلات در پرونده جنجال برانگیز اتمی ایران گفتگوها باید از سر گرفته شود. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران، مسکو:
برای روسیه روشن نیست که ایران خلاف قوانین بین‌الملل فعالیت‌های هسته‌ای داره و اگر این ثابت نباشه در اساس چی پس باید تحریم‌ها را درست کرد؟
پس از انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های اخیر، آمریکا و متحدانش از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند. در گزارش تازه آژانس آمده احتمالاً ایران دست به تحقیقاتی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای زده. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی:
اتفاقا تنها راهی که به هیچ جا نمیرسه همین مذاکره است. یعنی جمهوری اسلامی از طریق مذاکره فقط سعی کرده وقت بخره. با توجه به اینکه مداخله نظامی در ایران هم برای مردم ایران خطرناک است، هم برای کل دنیا و منطقه، بنابراین راهی نمیمونه به جز فشارهای اقتصادی و تحریم، و این تحریم ها قطعا پاسخگو خواهد بود.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد به تهدیدهای نظامی علیه ایران هم اشاره می‌کند. تهدید برخی مقام‌های اسرائیلی درباره امکان حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران و گفته برخی مقام‌های آمریکایی که در چنان صورتی خواه نخواه پای آمریکا هم به میان کشیده خواهد شد. ویتالی چورکین به خبرنگاران گفت تهدیدهای ضمنی و اشاره به امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران کمکی به حل مسئله نمی‌کند. رجب سفروف:
کشور ایران آماده نیست که زیر فشار تحریم باشه و پشت میز مذاکرات بیاد. دوم، احتمال حالت نظامی این مطمئناً به امنیت روسیه، به منافع کشور روسیه و کشورهای آسیا مرکزی تأثیر خیلی بزرگی خواهد رسوند و امنیت منطقه زیر خطر گذاشته میشه و روسیه مجبور میشه که برای حفظ امنیت خود و منافع خود به میدان بیاد و غرب اینو خوب میدونه.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، گزارش تازه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم دارای نکات تازه زیادی نمی‌داند. آنچه تا کنون تنها مطالعات ادعایی خوانده می‌شد، در گزارش تازه یوکیا آمانو این مطالعات معتبر اعلام شده. علی کشتگر:
خطر این که اسرائیلی‌ها دست به یک حمله ماجراجویانه بزنن و بعداً خطر مداخله قدرت‌های جهانی در ایران افزایش پیدا بکنه خیلی زیادتره. بنابراین باید یک کاری انجام بشه که این کار مذاکره نیست، چون نتیجه نمیده، مداخله نظامی هم نباید باشه. بنابراین راهی بجز تحریم‌های اقتصادی نمیمونه. 90% درآمد جمهوری اسلامی از نفت و گاز هست و اگر خریداری نشه مجبور میشه پای میز مذاکره بیا و بهترین راه هست اتفاقا برای جلوگیری از جنگ.
سفیر روسیه در سازمان ملل در نشست مطبوعاتی روز جمعه‌اش به نوعی ابراز ناامیدی هم کرد و گفت ما فکر می‌کردیم به اثرگیری دوباره گفتگوها با ایران نزدیک شده ایم. این روزها با بالا گرفتن تنش‌های تازه میان ایران و غرب کمتر صحبتی از طرح گام به گام روسیه به میان می‌آید.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید درباره کارایی تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران.
نسرین ستوده، مصطفی تاج‌زاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
شما شامگاه جمعه به وقت شرق آمریکا، وزیر دفاع این کشور در نشستی با حضور مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی و در جواب خبرنگاران از عواقب پیشبینی نشده حمله احتمالی به ایران گفت. لئون پنتا گرچه دیپلماسی ایران، دیپلماسی و فشارهای سیاسی رو مهمترین ابزار برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی نامید، اما تاکید کرد که همچنان همه گزینه‌ها بر روی میز هستند. جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی میشنویم.
وزیر دفاع آمریکا لئون پنتا شامگاه جمعه در نشستی در واشنگتن ایران را تهدیدی جدی برای همه خواند. همه ای که آقای پنتا از آن سخن می گفت جمعی بودند که در نشست سالانه سابان در مرکز مطالعات صلح خاورمیانه در واشنگتن گرد هم آمده بودند. نشست سالانه سابان نشستی است که با حضور مقام ها و سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی برگزار می شود. گزارش ها حاکی از آن است که وزیر دفاع آمریکا در این نشست با اشاره به برنامه اتمی ایران گفته است که آمریکا نمیتواند درباره حمله نظامی به ایران و دستیابی به اهدافش تضمین دهد، چرا که دسترسی به برخی از این تاسیسات آسان نیست. او همچنین تاکید کرده که حمله نظامی ممکن است دستیابی ایران به سلاح اتمی را 1 یا 2 سال به تأخیر بیندازد، اما نگرانی بیشتر آمریکا از تبعات ناخواسته است که حمله به ایران میتواند به همراه داشته باشد.
On the ability to truly get at the targets that they're after. Frankly, some of those targets are very difficult to get at.
وزیر دفاع آمریکا یکی از این تبعات ناخواسته را قوی شدن حکومت جمهوری اسلامی نامیده که به گفته او همکنون ضعیف و منزوی است. وزیر دفاع آمریکا افسوده که یکی دیگر از این تبعات ناخواسته ممکن است محبوب شدن ایران باشد. او همچنین بحران اقتصادی اروپا و آمریکا را یکی دیگر از دلایل تأمل برای حمله به ایران خوانده و گفته چنین حمله‌ای ممکن است به مرحله‌های بعدی برسد، بدین صورت که نه تنها جانهای زیادی از دست برود، بلکه کل خاورمیانه را چنان درگیر کند که آمریکا از آن پشیمان شود. سخنرانی جمعه شب وزیر دفاع آمریکا در حالی بود که شماری از شخصیت‌های اسرائیلی مخالف حمله نظامی نیز شنونده این سخنان بودند، از جمله میر داگان رئیس پیشین موساد و سیپی لیونی رهبر اپوزیسیون و وزیر خارجه پیشین اسرائیل. وزیر دفاع آمریکا همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت ایجاد هر گونه اختلال در جریان تجارت آزاد در خلیج فارس از سوی ایران برای آمریکا به عنوان عبور از خط قرمز تلقی خواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو در گفتگو با رادیو فردا عبور از خط قرمز مورد اشاره را این گونه ارزیابی می‌کند.
ایران پیش از این به دفعات تهدید کرده بود اگر از صدور نفت به خارج محروم بشه، صدور نفت رو به دیگران هم دشوار خواهد کرد از منطقه خلیج فارس، ولی خلیج فارس نه تنها جای عبور و جایگاه عبور بیش از 70% از نفت صادراتی برای بازارهای آسیا و اروپا است، بخش مهمی از تجارت خارجی منطقه هم به این آبراه مرتبطه. بنابراین آمریکایی‌ها که با تمام توان از این منطقه دفاع می‌کنن، می‌خوان این پیام رو به ایران بفرستن که مقابله ایران با تحریم‌هایی که علیه اون اعمال شده نبایستی شکل نظامی بگیره و نبایستی متوجه تهدید امنیت عبور کشتی‌ها هم از نفتکش یا کشتی‌های تجاری از این منطقه بشه.
لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا در حالی که چندین و چند بار عباراتی چون همکاری، بودن در کنار یکدیگر و تصمیم مشترک را تکرار می‌کرد، در مورد انزوای به گفته او رو به افزایش اسرائیل در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری کنیم بر اخبار چهار گوشه ایران. شهرام، با استان کوهکیلوی بوی رحمت شروع کنیم. 90% افرادی که به نمایندگان استان کوهکیلوی بوی رحمت مراجعه می کنند دچار مشکل بیکاری هستند.
بله، این خبری هست که قدرت حسینی نماینده گکساران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. ایشون گفته به دلیل افزایش نرخ بیکاری که به شکل روزافزون در استان کوکیله و بویراحمد روی میده، در حال حاضر 90% کسانی که من نمایندگان مختلف استان کوکیله و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی مراجعه میکنن، مشکل اصلیشون بیکاری هست و از این نمایندگان درخواست اشتغال دارن. البته ایشون تاکید کرده که برخلاف آمارهای دولتی که ادعای کاهش نرخ بیکاری در استان کوکیله و بویراحمد رو داره، تعداد بیکاران در این استان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روز به روز در حال افزایش هست. البته یک آماری هم ایشون ارائه داده، گفته که در تابستان گذشته 15.5%، بهار امسال 19.2%، و در تابستان هم نرخ بیکاری در استان کوکیله و بویراحمد 14% بوده.
مهمانی مختلط در شیراز هم باز خبرساز شده. دستگیری 60 پسر و دختر جوان به اتهام شرکت در مهمانی مختلط در شیراز.
پلیس امنیت اخلاقی استان فارس روز گذشته اعلام کرد که دست کم 60 پسر و دختر جوان رو به اتهام شرکت در یک مهمانی مختلط در یک باغ در منطقه شمال غرب شیراز بازداشت کرده. البته نیروی انتظامی اعلام کرده که ورودش به این باغ و دستگیری این پسران و دختران جوان با حکم دادستان شیراز صورت گرفته و اتهام این افراد هم از سوی نیروی انتظامی شرکت در مهمانی مختلط اعلام شده.
از استان اصفهان هم خبری داریم مبنی بر اینکه 60% از کارخانجات نساجی اصفهان در حال تعطیلی هستند.
مرتضی منصوری معاون اتحادیه نساجان اصفهان اعلام کرده که به دلیل نبود ماشین‌آلات مدرن و نبود حمایت دولت از بخش نساجی، حدود 60% از کارخانجات نساجی اصفهان در آستانه تعطیل شدن قرار دارند. ایشون گفته در حال حاضر 2500 کارگاه کوچک ریسندگی و بافندگی در استان فارس تحت نظارت همین اتحادیه قرار دارند که از این تعداد حدود 60% در حال تعطیلی هست. به ویژه ایشون تاکید کرده که واردات بی‌رویه پارچه هم منجر شده به تعطیلی یا ورشکستگی بسیاری از این شرکت ها.
یک هفته‌نامه محلی به اسم سخن تازه هم در شهر سیرجان استان کرمان توقیف شده.
بله، هفته‌نامه سخن تازه در شهر سیرجان با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای انقلاب کرمان توقیف شد. اتهام این هفته‌نامه از سوی دادگستری استان کرمان نشر و تحریر مطالب خلاف امنیت ملی و نشر اکاذیب اعلام شده. احمد سعیدی مدیر کل ارشاد اسلامی استان کرمان هم گفته که ما این نشریه رو پس از اون توقیف کردیم که نشستی با حضور امام جمعه و فرماندار سیرجان داشتیم. و همزمان حمید امجد مدیر کل اطلاعات استان کرمان هم به رسانه‌های این استان هشدار داده که با کسانی که به دنبال تضعیف نظام باشند اداره اطلاعات برخورد خواهد کرد.
با سپاس بسیار از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و چهار گوشه ایران. شهرام خداحافظ و تا روزی دیگر و مروری دیگر بر روزنامه‌ها.
نوشین، متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
شهریور 1381، پایگاه شهید مولا، کرمان. چند بسیجی استخاره کردند تا زمین را از فساد پاک کنند و از اینجا بود که قتل‌های محفلی کرمان آغاز شد.
بازخوانی یک پرونده از شنبه 12 آذر ماه 8:30 شب به وقت تهران.
معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن که به ترکیه سفر کرده میگه ایالات متحده همپیمان با ترکیه در کنار کشورهای قرار داره که خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. شرح بیشتر رو میشنویم از حسن جعفری.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید بشار اسد بر آتش ناامنی و منازعات قومی میدمد و نه تنها سوریه بلکه منطقه را با تهدید و ناامنی مواجه کرده است. آقای بایدن که در سفر منطقه خود از روز جمعه به ترکیه سفر کرده است، با عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها یکی از مهمترین موارد مذاکرات دو جانبه مسئله خشونت های دولتی در سوریه بود. جو بایدن روز شنبه درباره این دیدار گفت:
در مورد مسائل منطقه‌ای هم صحبت کردیم، از جمله درباره سرکوب‌های بی‌رحمانه در سوریه. ما در کنار ترکیه و سایر کشورهایی هستیم که از پرزیدنت اسد می‌خواهند از قدرت کناره‌گیری کند. من از اقدام دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت خشونت‌های این رژیم استقبال می‌کنم.
اشاره آقای بایدن به قطعنامه است که روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر کرد و در آن دولت سوریه را به خشونت‌های سازمان یافته و نقض فاحش حقوق بشر متهم کرد و آخرین آمار قربانیان از ابتدای تظاهرات ضد دولتی در این کشور را بیش از 4000 نفر اعلام کرد. ترکیه چندین بار خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت شده و به تازگی نیز تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه به اجرا گذاشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ضمن حمایت از اقدامات ترکیه بر حمایت کشورهای مختلف از مردم سوریه تأکید کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره سایر کشورهای عربی نیز گفت:
انقلاب‌های دموکراسی خواهی مثل آنچه در تونس، مصر و لیبی روی داد و مثل آنچه در سوریه و یمن در جریان است و رنگی از روحیه پیشگامی و پیشروی دارد. همه این انقلاب‌ها هدفشان چیزی بیشتر از تغییر دولت حاکم بوده است. هدف آنها این هم بوده که به خودکامگی، فساد و نبود آزادی بیان پایان داده شود. یعنی چیزهایی که آزادی‌های سیاسی و اقتصادی را ناممکن می‌کرده.
در تازه‌ترین تحولات مرتبط با سوریه، شرکت نفتی شل اعلام کرد که به دلیل تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه سوریه وضع کرده، فعالیت‌های خود را در سوریه متوقف می‌کند.
گزارش حسن جعفری رو می‌شنیدید. اما دوشنبه 14 آذر شهر بن توی آلمان برای دومین بار میزبان یک کنفرانس بین المللی درباره افغانستان خواهد بود. در اولین کنفرانسی که 10 پیش برگزار شد، تشکیل دولت افغانستان، تعهدات جامعه جهانی در قبال این کشور و همینطور استقرار نیروهای بین المللی پایه‌ریزی شد. توی کنفرانس دوم که با شعار از مرحله گذار تا مرحله دگرگونی برگزار میشه، تأمین ثبات افغانستان و چالش‌های بعد از خروج نیروهای ناتو از این کشور از محورهای اصلی گفتگو توی این نشست خواهد بود. حسین آریان گزارش میده.
قرار است در دومین کنفرانس بین‌المللی در باره افغانستان نحوه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان، گفتگو با شورشیان، رابطه افغانستان با همسایه‌های آن و نقش نیروهای بین‌المللی و کمک‌های جهانی پس از سال 2014 به بحث گذاشته شود. سالی که نیروهای ناتو از افغانستان خارج خواهند شد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است 85 کشور و 16 سازمان بین‌المللی در این کنفرانس شرکت کنند. در حالی که رابطه افغانستان با کشورهای همسایه یکی از مهمترین رؤوس این کنفرانس است، پاکستان اعلام کرده است که در اعتراض به کشته شدن 24 تن از سربازانش در یک حمله هوایی ناتو در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در رأس یک هیئت 10 نفره در این نشست بین المللی شرکت کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان عصر روز جمعه 11 آذر وارد بن شد و وزیر امور خارجه آلمان گیدو وسترولله ضمن استقبال از حامد کرزای گفت که افغانستان میتواند روی آلمان حساب کند. در رابطه با کنفرانس بن وبسایت خبری اشپیگل آنلاین مینویسد: جامعه جهانی در باره افغانستان بر سر دو موضوع اتفاق نظر دارد. اول اینکه جنگ علیه طالبان با اتکا به نیروی نظامی ثمری به بار نخواهد آورد و همه نیروهای بین المللی برانند که در اسرع وقت از افغانستان خارج شوند و اینکه کشورهای غربی چالش پیش رو در افغانستان را به درستی ارزیابی نکردند و در نتیجه آمریکا تا کنون با از دست دادن 2000 تن از سربازان خود و زخمی شدن 10000 نفر دیگر هر سال هزینه بالغ بر 110 میلیارد دلار را متحمل می شود. وبسایت اشپیگل آنلاین می نویسد: دومین اتفاق نظر جامعه جهانی این است که افغانستان به درجه ای از ثبات داخلی برسد که پس از سال 2014 یعنی 3 سال دیگر بتواند روی پای خود بایستد و دچار جنگ داخلی نشود. در این رابطه روزنامه بیلد آلمانی جمعه 11 آذر به استناد یک مدرک محرمانه از مرکز عملیات اطلاعاتی مشترک آمریکا نوشت: پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 انتظار می رود که این کشور به ورطه جنگ داخلی سقوط کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پنجشنبه 10 آذر ماه در یک مصاحبه گفت: حل مسئله افغانستان با رفع اختلاف و آشتی امکان پذیر است، نه با نیروی نظامی.
حسین آریان گزارش می داد.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود و از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا ساعت 19:07 بعد از ظهر افزون بر طول موجهای پیشین، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در این قسمت ترانه زیر درخت دارواش از جاستین بیبر، خواننده نوجوان و سرشناس کانادایی، براتون انتخاب کردیم. این آهنگ در میان 10 موزیک پرفروش ماه جاری میلادی آمریکا قرار داره، اما توجه شما را به بخشایی از این ترانه جلب می کنم. اکنون زیباترین وقت ساله، چراغ‌ها خیابون‌ها رو از نور و نشاط پر کردند. من باید حالا سرگرم بازی با برف زمستونی باشم، ولی در زیر درخت دارواش خواهم بود. نمی‌خواهم تعطیلاتم رو از دست بدهم، ولی با این وجود نمی‌توانم از تو چشم بردارم. من باید حالا سرگرم بازی با برف زمستونی باشم، ولی در زیر درخت دارواش خواهم بود. با تو ای دختر زیبا، با تو ای دختر زیبا، با تو در زیر درخت دارواش خواهم بود. همه دور آتش جمع می شوند. برشته شدن بلوط‌ها یادآور داغی روزهای تابستان است. می دانم که حالا باید با خانواده ام باشم و با آنها شادی کنم، ولی به جای آن با تو در زیر درخت دارواش خواهم بود. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you, with you. Shawty, with you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty, with you, shawty, with you, under the mistletoe. With you, shawty, with you, followed a star, the way I follow my heart, and it led me to a miracle. Hey love, don't you buy me nothing, don't you buy me nothing. I am feeling one thing, your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. از اینکه تا این لحظه با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. من نوشین سیدحسینی با شما خدافظی می کنم.
under the mistletoe.